با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از آن مجموعه خبری کوتاه با من جاوید نعیمی. زبیر کاولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در نشست دوحه در 18 و 19 فوریه به نمایندگی از کشورش اشتراک میکند. کاولوف به خبرگزاری ترتاس گفته که روسیه در این نشست به نمایندگی از شریکانش حضور خواهد یافت، اما از این شریکان روسیه نام نبرده. از کاولوف پرسیده هم شد که نشست آینده فرمت مسکو چه زمانی برگزار خواهد شد. او پاسخ داده که زمان و مکان این نشست پس از تصمیم گیری اعلام می شود. انتظار می رود در 18 و 19 فوریه نمایندگان ویژه کشورها و نهادهای مختلف در امور افغانستان با هم درباره این کشور دیدار و گفتگو کنند. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان از احزاب سیاسی کشورش خواسته تا در حکومت ائتلافی سهیم شوند. آقای شریف امروز در شهر لاهور به هوادارانش گفت که او و حزبش به دیدگاه تمامی احزاب نامزدان مستقل احترام دارد و میخواهد تا همه برای بیرون کردن پاکستان از بحران فعلی سهیم شوند. این درخواست نواز شریف در حال صورت میگیرد که شمارش آرای انتخابات پارلمانی پاکستان ادامه دارد و در حال حاضر نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور از دیگر احزاب پیشی گرفتند. با اعلام نتایج 201 کرسی، حامیان عمران خان 86 کرسی را کسب کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف 59 کرسی گرفته و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 44 کرسی. بسیاری ناظران میگویند که در پاکستان حکومت ائتلافی تشکیل خواهد شد. فنلند کمک نظامی تازه به ارزش 205 میلیون دلار را با اوکراین اعلام کرده. وزارت دفاع فنلند امروز گفت که این بسته 22مین مجموعه کمک‌های مالی این کشور با اوکراین پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر آن کشور است. به این ترتیب تمامی کمک‌های فنلند با اوکراین در این مدت به نزدیکی 2 میلیارد دلار رسیده. بر اساس گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، بنابر دلایل امنیتی جزئیات کمک‌های نظامی فنلند به کیف علنی نشده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه بین المللی امروز با تفاوت 42 دوش از تیم کرکت سریلانکا شکست خورد. کرکت بازان سریلانکا توانستند با از دست دادن 3 بازیکن 381 دوش بگیرند و هدف را برای افغانستان 382 دوش تعیین کردند. اما کرکت بازان افغان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 339 دوش گرفتند. دو بازی دیگر هم میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در روزهای آینده برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. می پردازم به چند گزارش و مطلب خبری پیش از مجله فرهنگی رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان از فعالان آموزش از زندان طالبان شده است. امیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان میگوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
نتایج اولیه انتخابات پاکستان حاکی از پیشی گرفتن نامزدهای مستقل در انتخابات مجالس ملی و ایالتی است. بر اساس گزارش
با معذرت که مشکل فنی پیدا شد و گزارش در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان نشر شد، اما حالا گزارش را داریم از سحر لیوال که در مورد دیدگاه های سازمان عفو بین الملل است درباره بازداشت دو فعال آموزش.
در حالی که بیش از 3 ماه از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان حق آموزش توسط طالبان می گذرد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا این دو تن را زندان آزاد کند. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان می گوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بانو حمیدی ناوقت روز پنجشنبه یک بار دیگر نامه سازمان عفو بین الملل را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که این سازمان آن را جمعه گذشته خطاب به رئیس استخبارات طالبان نوشته و منتشر کرده است. او افزوده که فراموش نکنید که از اداره استخبارات طالبان برای آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان درخواست بدهید. در نامه عفو بین الملل عنوانی رئیس استخبارات حکومت طالبان آمده که این دو فعال حق آموزش که یک سازمان آموزشی به نام فکر بهتر همکاری می کردند، در هفته اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در منطقه کارتیچار شهر کابل دستگیر شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان شکنجه و از محاکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم شدند. هرچند عفو بین الملل گفته است که آنها در محاکمه غیر عادلانه به زندان محکوم شدند، اما برخی از اعضای خانواده این فعالان به رادیو آزادی گفتند که آنها بدون هیچ محاکمه در زندان به سر میبرند. به گفته آنان این دو تن که به دلیل حمایت از آموزش دختران افغان و همچنان کمک به تخلیه اعضای زن تیم رباتیک از افغانستان بازداشت شدند، هیچ نوع اتهام در هر دو مورد بر علیه آنان ثابت نشده است. یکی از اعضای خانواده صدیق الله افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو زدی گفت که وضعیت صحی آقای افغان خوب نیست و مشکل شدید تنفسی دارد.
محکمه اورورا ندسوی هرچوم
اورا مورد محاکمه قرار ندادند. ما تلاش زیاده کردیم که حداقل بعد از 4 ماه محاکمه برای او برگزار شود، زیرا وضعیت صحیش خوب نیست. او مشکل شدید تنگی نفس دارد. وقتی با ملاقاتش میرویم با خود برای او دوا میبریم تا شاید حالش بهتر شود، اما وضعیت صحیش در زندان وخیم است.
در این حال یکی از اعضای خانواده احمد فهیم عظیمی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت و یک وضعیت کاملا مبهم که هیچ مشخص نیست از اینا چی میخواه، چرا در موردشان جلسه محکمه برگزار نمیشه، چرا بدون از اینکه محکمه جلسهش داشته باشه اینا رو به پلچرخی آوردن. اینی سوالاتی است که مقصد مبهم باقی مانده و به خدمات صحی و دکتر و این مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد و حکومت طالبان در مورد بازداشت این دو فعال حق آموزش هم تا حال به طور رسمی تبصره نکرده است. گفتنی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بارها شماری از فعالان حق آموزش را به اتهامات مختلف بازداشت کرده که تعداد از آنان دوباره آزاد شده و تعداد همچنان در زندان به سر می‌برند. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سپس در دسامبر سال 2022 تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرد. این اقدامات طالبان به طور گسترده در سطح بین المللی محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز به دختران افغان اجازه ادامه آموزش را نداده است.
شنیدید که عفو بین الملل خان رهایی فوری احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو تن از فعالان بخش آموزش از سوی طالبان شده. به گفته این نهاد، در دو فعال به صورت غیر قانونی و در نبود پروسه قانونی قضایی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتگو کردم در این مورد با اصغر سروش، آگاه اجتماعی، و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است.
ما به عنوان مدافعین حقوق بشر از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش توسط گروه طالبا به شدت نگران هستیم و گروه طالبا متاسفانه با بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش نه تنها برخلاف تمامی ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه و حقوق اساسی و بنیادین مردم افغانستان را نقض میکنه، بلکه آنها برخلاف تمامی ارزش های دینی و اسلامی نیز حرکت میکنه. چنانچه ما شاهد هستیم که نص صریح در قرآن وجود داره و تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش داره و اولین آیاتی که به پیامبر گرامی اسلام هم نازل شد بحث خواندن بود که این خود در واقع اهمیت آموزش و پرورش رو نشان میده و ما حدیثی هم از حضرت محمد داریم که آنها در واقع آموختن علم و دانش را بر زن و مرد فرض دانستن، اما گروه طالبان متاسفانه برخلاف تمام ارزش های دینی و ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه.
خب آقای سروش، پس از نیروهای امنیتی پیشین، فعالان امور زنان و مدافعان حقوق بشر، فکر میکنین حالا نوبت فعالان بخش آموزش است که از سوی طالبان بازداشت میشن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان یک گروه متحجر و عقب‌گرا است و یگانه ترس و حراس از اونا در واقع از علم و دانش و آگاهی است. به همین دلیل فعالان آموزش و پرورش را و هر کسی که برای ترویج علم و دانش در افغانستان تلاش بکنه اونا را بازداشت میکنه و سرکوب میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایل عزیز که اونا میترسن که یک جامعه پویا، یک جامعه با دانش و یک جامعه با سواد هیچگاه یک زمامدار بی سواد و نفهم را بر نمیتابه و یک انقلاب فکری زمانی که در درون جامعه افغانستان ایجاد شوه و به همان میزان میتونه که در واقع چالش برای حکومتداری تنگ نظرانه گروه طالبان باشه. به همون خود دلیل است که آنها تلاش میکنن که مانع فعالیت های آموزش و پرورش، فعالان آموزش و پرورش شوند و مانع رفتن بانوان در مکتب شوند و مانع هر گونه تلاشی که به پویایی جامعه در واقع بیانجامه مانعشان شوند.
و طالبان با این بازداشت ها دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم که گروه طالبان دو هدف را از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش دنبال میکنه. اول میخواین که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه و هر کسی که بخواد مثلا در راستای تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و آگاهی دهی جامعه و بیداری جامعه تلاش بکنن، اونا را بازداشت میکنه، به بند میکشه در واقع و نیست و نابود میکنه. این یک هدفشان است که بعد از این هیچ فعال آموزش و پرورش جرأت در واقع فعالیت های آموزش و پرورش را نداشته باشن. بحث دوم، اونا میخواین که حداقل نصاب را که خودشان، یعنی نصاب تعلیمی را که خودشان مورد نظر خود دارن، اونا را تطبیق بکنه، نه یک نصاب بیدار کننده ای که حداقل مردم افغانستان را میخواه. به مو خاطر است که فعالان آموزش و پرورش را به بند میکشن و زندانی میسازن تا بتانه به مو اهداف شوم و غیر انسانی را که دارن در واقع برسن.
از غر سروش بود، آگاه امور اجتماعی. برنامه خبری رادیو آزادی. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده. سهل لیوال نخست در این مورد جزئیات میدهد و سپس هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
با شمارش آرای انتخابات پاکستان، حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور اول هستند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز تحت رهبری نواز شریف دوم است و حزب مردم پاکستان تحت رهبری بلاول بوتو زرداری سوم است. در حالی که هنوز نتایج کامل و رسمی انتخابات پاکستان اعلام نشده، اما برد هر یکی از این 3 حزب پیشتاز که پیشینه رهبری حکومت پاکستان و در روابط با افغانستان موضع اختلاف و تقابل داشتند، برای افغانستان حائز اهمیت شمرده می شود. بیشتر این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده، تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با افغانستان ایجاد خواهد کرد یا نه. شماری از آگاهان سیاسی افغان باور چندان به تغییر در پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. احمد سعیدی، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، میگوید تشکیل هر نوع حکومت ملکی، یک حزبی یا ائتلافی در پاکستان نمیتواند بر چگونگی رویکرد سیاسی آن کشور با افغانستان تغییر وارد کند. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت زیرا تمامی تصمیم گیری ها در این مورد از جانب اردوی پاکستان اتخاذ می شود.
چون مسئله افغانستان و سیاست در افغانستان و کشمیر اردو تصمیم می گیره. هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولی نواز شریف باشه، ولی حزب عمران خان باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی که اردو تصمیم می گیره، نه حکومت ملکی.
حمید جلیلی، جنرال قنسل حکومت پیشین افغانستان در پشاور، هم نظر مشابهی در این مورد دارد. او به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی در پاکستان، اونها را همیشه فوج پاکستان پیش میبرم. بعد این اساس فکر میکنم کدام تغییر بنیادی شاید با آمدن حکومت جدید در پاکستان در قبال افغانستان نشه، اما تسلسل سیاست مازیش است که در مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
در انتخابات سراسری روز پنجشنبه 7 فوریه در پاکستان، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان یکی از نامزدان انتخابات است که قبلا چند دوره به حیث صدر اعظم بر سیاست پاکستان تسلط داشته است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان یکی دیگر از نامزدان انتخابات و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است که در زندان به سر می‌برد. بلاول بوتو زرداری نیز نامزد این انتخابات است که پسر بی‌نظیر بوتو و نوئه ذوالفقار علی بوتو است که هر دو به عنوان صدر اعظم برای
مردم پاکستان خدمت کردند و ترور شدند. در گذشته نیز حکومت‌های پاکستان با حکومت‌های پیشین افغانستان مشکلات داشته و همواره به حراس افغانی و مداخله در امور افغانستان متهم شدند. آنچه که پاکستان همواره آن را رد کرده است. گفتنی است که در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده بوده. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان طی بیش از 2 سال گذشته چندین مرتبه درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر مسدود شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک باز هم با مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد. افغان ها در مورد این رسانه اجتماعی چه میگویند؟
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمیتونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت میکنن میتونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن.
حکایتی در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها. دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان. چند جالب کوتاه از رسانه ها. چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ یک بحث روانی. یاد خیری از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. چهارم فوریه رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. برخی از کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان بر رادیو آزادی می گویند که در کنار استفاده مثبتی که از این رسانه به خاطر اطلاع رسانی صورت می گیرد، از آن استفاده سو هم می شود. برخی آگاهان ارتباطات هم با برشمردن نقاط مثبت این رسانه اجتماعی میگویند در برخی موردها از این رسانه برای ایجاد تنش و توهین به شخصیت ها هم استفاده می شود. بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کت، در حال حاضر شمار کاربران فیسبوک در افغانستان به بیش از 4,748,000 تن می رسد که بیش از 80%شان مردان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی کاربران افغان این رسانه اجتماعی که قابلیت شریک کردن متن، تصویر و صدا را در فضای این رسانه می دهد، درباره پیامدهای استفاده از آن، تا تجربه های مختلف دارد که برای آزادی شریک کردن. زلفا محمدی یکی از آنان در شهر کابل می گوید که این روزها فیسبوک برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان یک راهی است که به فرصت های آموزشی و تحصیلی دست بیابند.
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمی تونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت میکنن می تونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن. که خودم یک عکاس هستم، هم با عکاس های مشهوری دیگه از طریق فیسبوک آشنا شدیم، فرصت را مهیا کردن تا ما عکاس های خود را در پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
یاسین میرزایی دیگر کاربر فیسبوک و باشنده هرات برادی آزادی میگوید که در کنار این که از طریق فیسبوک با دوستانش ارتباط برقرار میکند، اما محتوایی که در این رسانه اجتماعی منتشر میشود سبب ضایع شدن وقت او و دیگر جوانان میشود.
نظر شخصی خودم، وقتی من از فیسبوک استفاده میکنم، وقتی وارد فیسبوک میشم با یک تنوعی از واقعات روبرو میشم. برای مثال من تصمیم دارم در فیسبوک 10 دقیقه یا از اول بر هر دفعه من 10 دقیقه 20 دقیقه تصمیم دارم وارد فیسبوک شم، بعضی خبرها رو چک کنم. ناخواستم یک 10 دقیقه 20 دقیقه کشانده میشه به سمت یک ساعت یک کنیم ساعت که مثلا میتونه روی زندگی روزمره ما تاثیر منفی داشته باشه.
جمشید فرهمند دیگر کاربر فیسبوک و باشنده کابل میگوید که 10 سال است که از فیسبوک استفاده میکند و در کنار شریک کردن فعالیت‌هایش گاه برخی از خبرها را نیز در این رسانه اجتماعی دنبال می‌کند. او برای رادیو آزادی می‌گوید برخی کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان در تلاشند که بیشتر خبرهای منفی و آزاردهنده را منتشر کنند.
در این مدت 10 سال در ابعاد مختلفش از نگاه منفی و مثبت خود داشته، مثلا اگر اتفاق ناگوار بیفته و روحی مردم صدمه بزنه، او خبر بیشتر نشر و پخش میشه، اما اگر هم خبر مثبت باشه اونقدر مردم توجه نمیکنه.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور ارتباطات میگویند فرهنگ استفاده از تمام رسانه های اجتماعی در افغانستان باید نهادی نشود تا جوانان بتوانند از آن استفاده مفید کنند. بصیر احمد دانشیار استاد خبرنگاری در این مورد به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه سطح آگاهی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان پایین است، از این رسانه به گونه منفی نیز استفاده می‌شود.
از جمله ما می‌بینیم که حساب‌های میشه گفت جعلی که به شخصیت‌های حقیقی و حکمی تاخت و تاز دارند و به نوعی عدم استفاده مطلوب و بهینه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و حتی نقد تخریبی برخی از شخصیت‌ها، اینا میتونه از جمله آثار منفی باشه که از فیسبوک ما در افغانستان هم میتونیم نام بگیریم. به هر حال اثرات مثبتش بسیار فراوان هست و تانسته که به عنوان ابر رسانه اجتماعی اثرات بسیار بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بر زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کات که در بخش رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، شمار کاربران فیسبوک در افغانستان در ماه جنوری 2024 به 4,748,500 تن می‌رسد که 82.7% مردان و 17.3% زنان هستند.
شنیدید که رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک شنونده مجله فرهنگی رادیو آزادی سید نصرت الله نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان، داستانی که در اصل حکایتی از جوامع الحکایات محمد اوفی را برای ما فرستاده و در حاشیه گلایی داشتن که چرا داستانهایی از کتاب قدیم و حکایات کهن را نقل نمی کنیم و چون جوک بر رمان‌های غربی و داستانهای جدید چسبیده ایم. و حکایتی در مذمت اسراف که ایشان آن را داستان فرموده و فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند و سخنانی دیگر از این چنین ها که گویا انتقادی برای ما روا داشتند. اگر به جواب این برادر خوب ما بپردازیم، باید اذعان کنم که اولا این حکایتی را که شما داستانش خوانده و برای ما فرستاده اید در اصل چنان نبوده که شما آن را تغییر متن دادید. ثانیا این گونه حکایت ها در واقع آنچنانی که شما هم فرمودید آموزنده و خوبند، به شرط آن که امانت داری صادقانه در نقل و بازنویسی آن رعایت شود. و از همین رو شما هم چون شماری از دوستان دیگر منبع و خواستگاه آن را ننوشتید. خیر، من آن را دریافتم و از حکایت اول اندر باب مذمت اسراف و تبذیر از جوامع حکایات محمد اوفی بوده که بعد از یک مقدمه قصیر آغاز می شود. و در حالی که متن نگارشی شما با تحریر اصلی تاریخ نگار، روایتگر و حکایه نویس اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری سدید الدین محمد اوفی تمایز آنچنانی دارد که بر هدف اصلی نویسنده کتاب و من جمله این داستان شباهت تام ندارد. ثالثاً این که در مقدمه آیات و حدیثی به کار رفته و نثر به شیوه کلاسیک و متعارف و متکلف تحریر شده که اگر آن را برگردان کنیم، باز هم مورد عتاب منتقدین ادبی و تحلیلگران فرهنگی قرار می گیریم. و در این میان هدف ما هم که داستانها باید ساده و روان و هدفمند و مطابق به خورد مردمان زمان باشد، یک کمی خدشه‌دار می شود. خیر، با سپاس از جناب نصرت و خاطر نازک ایشان، اصل متن آن حکایه را به جای داستان این هفته می خوانم. امید سایرینی که مطلبی یا داستانی می فرستند چنین نکنند و منبعی را که از آن اقتباس نمودند واضح بنگارند تا ما نیز مورد مذمت قرار نگیریم که خدای ناخواسته خطایی در کار صورت گیرد. و مصمم بران هستیم که هیچ نامه ای از شنونده های مجله آزادی را بی جواب نمی گذاریم. بدین منظور توجه کنید به حکایت در مذمت اسراف از جوامع الحکایات و لوامع الروایات محمد اوفی. آوردن که ندیمی از ندمای امیرالمومنین مأمون شبی در خدمت او سمری می گفت و از نظم و نثر در پیش وی دری می سفت. پس در اثنای آن گفت که در همسایگی من مردی بود دیندار، پرهیزگار و کوتاه‌دست یزدان پرست. چون مدت حیاتش با آخر آمد و اجل بر عمل او غالب شد، پسری جوان داشت و بی تجربه، او را پیش خود خواند و از هر نوعی او را وصیت ها کرد و در اثنای آن گفت: ای جان پدر، آفریدگار عالم جل جلاله مرا مال و نعمتی داده است و من آن را بر رنج و سختی حاصل کردم و آسان آسان به تو می رسد. نمی باید که قدر آن ندانی و بنادانی آن را بباد دهی. جهد کن تا از اسراف کردن دور باشی و از حریفان پیاله و نواله کرانه کنی. و من یقین دانم که چنان که من به عالم آخرت روم، جماعتی از نااهلان گرد تو درآیند و یاران بد تو را به فسادها تحریص کنند و تمامت این مال تو تلف شود. باری از من قبول کن، اگر این همه ضیاع و متاع بفروشی، زنهار تا این خانه نفروشی که مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته. و اگر افلاس تو به نهایت رسد و نیمت تو سپری شود و دوست و رفیق خصم شوند، زنهار تا خود را به سوال بدنام نکنی و در فلان خانه رسنی آویختم و کرسی نهاده، باید که در آنجا روی و حلق خود را در آن تناب کنی و کرسی از زیر پای خود بیرون اندازی، چه مردن بی از زیستن و دشمن کامی. پدر جوان را این وصیت کرد و به دار آخرت رحلت کرد. پسر چون از تعزیت پدر باز پرداخت، روی به خرج اموال آورد و در مدت اندک تمامت آن مالها را تلف کرد و آنچه عروض و اقشمه بود جمله بفروخت و جز خانه مروی را هیچ چیز نماند و کار فقر و فاقه و اسرت او به درجه ای رسید که چند شبانه روز گرسنه بماند و هیچ کس او را طعامی نمی داد. پس وصیت پدرش یاد آمد، برفت در آن خانه‌ای که رسن آویخته بود و کرسی نهاده. بیچاره از غایت اضطرار به استقبال مرگ باز شد و در آن خانه شد و رسنی دید از سقف معلق و کرسی در زیر آن بنهاد و حیات را ودا کرد و بر کرسی شد و رسن را در حلق خود انداخت و کرسی را با قوت پای دور انداخت. از گرانی جسه او تیر آن خانه بشکست و 10,000 دینار سرخ از میان تیر بیرون افتاد. چون جوان آن زر بدید بغایت شادمان شد و دانست که غرض پدر وی از آن وصیت آن بوده است که بعد از آن که جام مزلت تجرو کرده باشد، چون زر بیابد دانسته خرچ کند. پس جوان 2 رکعت نماز بگذارد و آن زرها با آهستگی در تصرف آورد و اسباب نیکو بخرید و زندگانی میانه آغاز کرد و از آن واقعه از خواب غفلت بیدار شد و به غایت متنبی گشت که حکیم روزگار شد. و فایده این حکایت آن است که مرد مصرف آنگه از خواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای در آمده بود.
حکایتی بود در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکلمه این هفته مجله آزادی همچون هفته قبل دوگانه است، بدین معنا که دکلمه شعری از یک شاعر را شاعر دیگری و شعر خود او را دکلماتور دیگری می خواند. زنده یاد اسدالله عفیف باختری را همه اهل ادب و فرهنگ می شناسند. او یکی از شاعران با نام حوزه بلخ بود. دریغ که بازیست کوتا دوستان خود و حلقه شاعران جوان بلخ را ترک و به ابدیت پیوست. شعرهای عفیف و باختری پر از درد و آلام برخواسته از نابسامانی ها و رنج های مردم در دههای پسین را در خود دارد. شعر مشهور با آغازین ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، استاد عفیف باختری را شاعر خوش‌سرا هدایت حاذق دکلمه می کند و به تعقیب آن شعر بیاد ماندنی و مملو از درد هدایت حاذق را دکلماتور احمد توکلی می خواند. بیایید بدو دکلمه یکی پی دیگر گوش می دهیم.
ناگهان قد شود با تو اگر پیوندم، گر خود چیست با گوری پدرم میخندم. دوستت دارم و جدن به زن محتاجم که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم بابای 2 فرزندم. ناگهان قد شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست با گور پدرم میخندم.
موسیقی
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. عموم مردمان در دام دلتنگی گرفتارند، در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و سکوت عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، که حتی نامهای قاهر و جبار دلتنگ است. غزل، قطعه، ربایی، چارپاره، شعر نیمایی، نی و دنبوره و سنتور و دف، گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، خیابان های این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها، مهاجرها غروب تلخ را دیدند، و مردی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان بود که شنیدید. رسیدیم در بخش جالب ها، و در این برنامه چهار جالب کوتاه داریم. اولی گریه نیل آرمسترانگ، دومی حکایه از گلستان صفحه استاد پرتو نادری، سومی جیب پر از صفحه نورجان هاتفی، و چهارمی اعتماد سواره بر پیاده از صفحه اکرم پیکار. نخست گریه نیل آرمسترانگ. نیل آرمسترانگ، اولین فردی که به سطح کره ما قدم گذاشت، میگوید من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم. وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم. و تا وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم. اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ما نصب کنم بازی می کردم. در آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود. ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان ها برای چی می جنگن؟ شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد. من اشک ریختم. دومین جالب آموزنده حکایه از گلستان سعدی. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت تو را مشاهره یعنی مزد ماهانه چند است؟ گفت هیچ. گفت پس زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بر خدا خوانم. گفت از بر خدا مخوان، گر تو قرآن بدین نمت خوانی ببری رونقی مسلمانی. نتیجه این که سعدی میگوید کوشش کنید که شایستگی خدمت به اسلام را داشته باشید، در غیر آن اسلام را بی رونق می سازید. جالب آموزنده سوم جیب پر. شخص ثروتمندی می خواست بهلول را مسخره کند در میان جمعی. به بهلول گفت: ای بهلول، آیا شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول گفت: البته که هست. مرد ثروتمند گفت: چه چیزهایی ما با هم شبیه است؟ بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یک دیگر است. یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است، دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است. و جالب چهارم، اعتماد سواره بر پیاده. مردی سوار بر اسب خود روان بود که متوجه شد مردی خسته در گوشه‌ای نشسته. او را سوار بر اسب کرد و خود پیاده روان شد. چند لحظه بعد مرد سوار بر اسب اسب را تاخت و گفت: اسب را بردم. مرد صاحب اسب صدا زد که: ای مرد، اسب از تو، مگر به هیچ کسی نگویی که اسب را چگونه به دست آوردی؟ دزد گفت: چرا؟ مالک اسب گفت: تا این کار تو باعث شود که سواری دیگر به پیاده اعتماد کمک نخواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب کوتاه از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانی بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما، به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند، بیشتر به این چالش روبرو هستند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا استراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر استراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر استراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود. مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران و فرد از اینکه به خاطر نشان دادن استرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا استراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم استرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و استراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا استراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با استراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای استراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که استراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و استراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند: صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که استراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات استرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. استراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان و خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب می‌شوند، یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
بحث روانی هفته را بر موضوع چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود شمیلا جاوید تقدیمتان کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نام من از نخست چو بیتاب ماندن، در هجر یار تاب و توان از کجا کنم. عمر من در کار تعلیم و تعلم صرف شد، جز به مردن زندگی خارج نکرد از مکتبم. دو بیت از دو غزل مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب بود. میدانید یکی از دردآورترین روند حیاتی در بین جوانان حتی میان سالها این است که شمار زیادی استادان بزرگ ادب و فرهنگ را که اولین کتب سواد آموزی را تألیف نموده و یا آموزگاران نخستین بودن نمی شناسن و یا توجهی برای شناسایی این پایه‌گذاران معارف و مطالعه آثار آنها ندارن، که این یکی از کاستی هایی است که منجر به ایجاد خلل در درست نویسی و کسب سواد درست شده است. امروز مجال آن را یافتیم که یاد خیری از شخصیتی داشته باشیم که بیشترین استادان مطرح و به مقام رسیده ادبیات و شاعران با نام و نشان معاصر سبقه شاگردی این مرد بزرگ و مربی دانای کابلی را دارند. استاد بیتاب انسان بزلگوی، خوش صحبت و ساده سرا بودند. صد دریغ که به من مجری برنامه سبقه شاگردی این اعجوبه شعر و صناعات شعری در فاکلته ادبیات نصیب نشد که 2 سال قبل از آغاز محصلی ما ایشان از این دنیا رحلت نموده بودند. به نوشته امان کبیری، پوهان عبدالحق بیتاب فرزند مرحوم ملا عبدالاحد خان عطار در سال 1265 خورشیدی مطابق به سال 1886 میلادی در گذر قصاب کوچه شهر کهنه کابل در یک خانواده متدین پا به عرصه وجود گذاشت. استاد بیتاب پدر خود را در سن خردسالی از دست داد. تربیه و پرورشش را ماماهایش ملا عبدالغفور آخونزاده و ملا عبدالله خان و سپس عالمان معروف وقت به عهده گرفتند. فنون ادب، بلاغت و عربی را ابتدا از خانواده و سپس از استادان شهیر کابل فرا گرفت. علوم دینی و ادبی را آموخت. شعر را نزد مرحوم قاری عبدالله خان فرا گرفت. در سن 30 سالگی معلم شد و در مکاتب ابتدائیه، رشدیه، اعدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس نمود. در سال 1326 به سمت استادی در دانشگاه کابل تقرر حاصل نمود. کرسی بیدلشناسی در دانشکده زبان ادبیات فارسی دری با استاد بیتاب اختصاص داشت. استاد بیتاب در 18 دلو 1331 خورشیدی از طرف مقامات عالی ادبی و فرهنگی به حیث ملک الشعرای افغانستان شناخته شد. استاد بیتاب به مدت 5 سال به حیث مترجم و مفسر تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردیده بود. استاد عبدالحق بیتاب با 83 سال زندگی پربار، 30 سال آموزگار مکاتب کابل و دارالمعلمین بود و 18 سال از 1326 تا 1344 استاد فاکلته ادبیات دانشگاه کابل بودند. استاد بیتاب در سال 1344 به حیث سناتور انتخاب شد و سرانجام در 20 هوت 1347 در کابل درگذشت. بیش از 20 اثر را تألیف و ترجمه کردند. دیوانشان برای بار نخست به کوشش شاگردانش مرحوم غلام حضرت کوشان و عطاالله نوری در سال 1330 و در 228 صفحه در کابل چاپ شد. بار دوم در سال 1386 به کوشش دکتر عبدالغنی برزینمیر در 254 صفحه چاپ گردید. در این پژوهش کوتاه دیوان استاد بیتاب را از نگاه سبک و ساختار به بررسی گرفته ایم. سبک استاد بیتاب. استاد بیتاب در سرایش شعر پیرو سبک هندی است. از سرایندگان سبک هندی بیشتر به بیدل، کلیم، سلیم تهرانی، طالب عاملی، صایب، غنی کشمیری و واقف لاهوری تمایل دارد، اما شعر بیدل بر وی تأثیر شگرفی گذاشته و سخنش طرز بیدل هویداست. این تأثیر پذیری را می توان در بیشترین غزلهایشان مشاهده کرد. بخشی از شعرهای استاد بیتاب تمایل به ادبیات فنی و دوره روشنگری دارد. در این سروده ها بیشتر متأثر از اندیشه های محمود طرزی است که درباره پاره از فناوری های آن روزگار مثل سینما، رادیو، برق، عینک و سایر فناوری ها شعرهایی دارد. نمونه از آن: دگر از رادیو چیزی عجبتر ندیده زیر گردون چشم اختر، مژه بر هم زدن از قوه برق کند نشر خبر در بحر و در بر. استاد بیتاب از شاعران هم روزگارش بیشتر متأثر از قاری عبدالله خان بود و سرودن را از 20 سالگی آغاز کرد و بارها گفته بود اگر قاری نمی بود بیتاب بیتاب نبود. سروده هایش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است و از این رو هست که واژه ها و اصطلاحات مردمی در شعرش بسیار دیده می شود. کاربرد ضرب المثل ها، کنایه ها و زبان بومی مردم کابل از ویژگی های برجسته شعر استاد بیتاب است. ساختار سروده های استاد بیتاب: در انواع شعر، غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، مخمس و مسدس تبازمایی کردند، اما به غزل بیشتر تمایل داشتند. دیوان چاپ شده استاد بیتاب در دو قالب سروده شده که یکی غزل و دیگری مخمس است. بخش غزل به گونه الفبایی تنظیم گردیده که به جز از حرفهای پی، ژ و گاف به همه حرفها غزل دارند. مجموع غزلهای بیتاب 217 پارچه و 1821 بیت می باشد. غزلها از 5 تا 15 بیت اند. غزلهای استاد بیتاب مجموعاً در 9 بحر عروضی سروده شده که آمارشان قرار زیرین است: 94 پارچه. غزل در بحر رمل 794 بیت، پارچه در بحر هزج 484 بیت، پارچه در بحر مزاره 220 بیت، پارچه در بحر مجتس 142 بیت، پارچه در بحر خفیف 138 بیت، پارچه در بحر رجز 18 بیت، پارچه غزل در بحرهای مکتذب 7 بیت، متقارب 11 بیت و منصره 7 بیت اوزان به کار رفته که همه مشهورن و هیچ وزن نامانوس ندارن. در دیوان استاد بیتاب 30 پارچه مخمس در 5 بحر عروضی سروده شده. برخی از ردیف های غزل استاد بیتاب تازه به نظر می آیند، مانند پاریس، اختلاط، احتیاط، بیلحاظ، برف، برق، عرق، عینک، پغمان، باران، زندگی. در سروده های استاد بیتاب برخی از آرایه های ادبی مانند تلمه، مدعا مثل، ارسال المثل، تنسیق الصفات، ایهام، جناس، سیاق الاعداد، تشبیه بیشتر به مشاهده می رسد. روح استاد بیتاب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
تو در چشم من موج موجی، نشانت بسوی نسیمه